رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز پنجشنبه 28 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. آزاده رحمان دختر کلانه رئیس جمهوری تاجیکستان رهبری نوی دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شد. سازمان بین المللی فریدم هاوس از وضع آزادی در تاجیکستان انتقاد کرد و رئیس جمهوری ایران گفت که کلید دوستی یا مناسبات بهتری ایران و آمریکا در دست واشنگتن است. تفصیل خبرها. آزاده رحمان دختر کلانه رئیس جمهوری تاجیکستان که تا حال در مقام معاون اولی وزیر کارهای خارجه کار میکرد، 27 ژانویه رهبر نوی دفتر اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان تعیین شد و در این مقام بختیار خدایارزاده را عوض کرد. بختیار خدایارزاده وزیر پیشین عدلیه ماه ژانویه سال 2012 رئیس دفتر اجرایی رئیس جمهور تعیین شده بود. حالا نامزدی وی به مقام رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده است و بعد از تصویبش به کار شروع خواهد کرد. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. سازمان بین المللی فریدم هاوس از وضع آزادی در تاجیکستان انتقاد کرد و این کشور را به جمله کشورهای غیر آزاد وارد نمود. تاجیکستان در گزارش سالانه این سازمان بین المللی حامی حقوق و آزادی های سیاسی در ردیف 10 مملکت عقب مانده در زمینه تأمین حقوق و آزادی های مردم چون افغانستان، عراق، ترکمنستان و ازبکستان جای گرفته است. همچنین با فشار و محدودسازی فعالیت مخالفان توسط انتخابات‌های غیر شفاف در تاجیکستان اشاره شده است. فریدم هاوس از جمله در گزارش نوشته است حکومت پرزیدنت امام علی رحمان که از سال 1992 به این کشور رهبری میکند نائل شد تا حزب مخالف نهضت اسلامی تمام کرسی‌هایش را در انتخابات پارلمانی از دست بدهد. در تاجیکستان نرخ گاز مایع در دو هفته آخری ماه ژانویه 60-70 درهم بالا رفته است. روز چهارشنبه 27 ژانویه در شمال کشور یک لیتر گاز مایع با 3 سومانی و 20 درهم فروخته می شد. در اولی ماه جاری ارزش یک لیتر گاز مایع 2.5 سومانی بود. تاجیبای اشروف مدیر شعبه راه نقلیات و علاقه در حکومت ولایتی سوخت با رادیوی آزادی بالاروی نرخ گاز مایع را عمدتاً به بلند شدن ارزش اسعار خارجی ربط داد و گفت صاحبکاران تاجیک گاز مایع را از روسیه و قزاقستان با روبل روسی یا دلار خریداری و وارد میکنند و پایین رفتن ارزش سامانی در برابر دلار یا روبل باعث بالا رفتن نرخ گاز مایع نیز شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که کشوری وی میتواند با آمریکا مناسبات بهتر داشته باشد، ولی آن به واشنگتن وابسته است که موضع‌گیری خصمانه خود نسبت به تهران را تغییر دهد. وی در روم گفت امکان هست که ایران و آمریکا مناسبات دوستانه داشته باشند، ولی کلید آن در دست واشنگتن است نه در دست تهران. در دوام تقریبا 2 ساله بار اول رئیس جمهوری ایران از اروپا به طور رسمی بازدید میکند و بعد از لغو تحریم ها خواهد سرمایه های خارجی را به اقتصاد کشورش جلب کند. تحریم های ضد ایران 16 ژانویه لغو شدند. کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی شرقی در میان کشورهای بیشتر رشوه خوار جای گرفتند. افغانستان و ترکمنستان و ازبکستان کشورهای غیر شفاف ارزیابی شدند. ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین المللی وضع را در 168 کشور به بررسی گرفته است. در گزارش سال 2015 که 27 ژانویه به نشر رسید، دانیا کشوری کمتر از همه رشوه خوار شناخته شده است. سال گذشته فنلاند این مقام را اشغال می‌کرد. بدترین کشورهای رشوه‌خوار در جهان سومالی و کره شمالی دانسته شده اند. تاجیکستان در پهلوی نیجریه در زینه 136 جای گرفته است. سازمان ملل متحد برای یاری بشردوستانه به میلیون ها نفر مردم افغانستان در سال جاری 393 میلیون دلار درخواست کمک کرده است. مارک باودن، هماهنگساز یاری های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این باره 27 ژانویه در برنامه تلویزیونی این درخواست را به میان نهادند. بنا به گفته عبدالله، در سال 2016 برنامه های کمک برای افغانستان میلیون ها نفر را فرا می گیرد. آنها به مواد غذایی، سرپناه، یاری طبی، آب سالمی آشامیدنی و دیگر لوازمات ضروری احتیاج دارند. عبدالله اظهار امید کرد که کشورهای کمک کننده وعده های سالهای پیشین خود را اجرا و به مردم آسیب پذیر افغانستان کمک می کنند. و سرگئی لاوراو، وزیر کارهای خارجه روسیه، آلمان را متهم کرد که ادعای تجاوز به ناموس یک دختری 13 ساله مهاجری روسیه را پنهان می‌دارد. لاوراو در نشست خبری در مسکو طرز برخورد آلمان با حادثه بی‌درک شدن دختری 13 ساله را در 11 ژانویه زیر سوال برد. خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می‌توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا سات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. آزاده رحمان، دختری کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان که تا حال در مقام معاون اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان کار میکرد، رئیس دفتر ریاست جمهوری تعیین شد. سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال در گزارش نوی خود از لحاظ رشوه‌خواری و فساد تاجیکستان را در زینه 136 جای داده است. و مقامات ازبکستان و سلیم بای بچه اجازه ندادند که یک مسجد خراب شده تاشکند را از پول خود برقرار کند. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. آزاده رحمان، دختری کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس دفتر ریاست جمهوری تعیین شد. وی تا حال در مقام معاون اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان کار می‌کرد. وی در مقام رهبری دفتر ریاست جمهوری بختیار خدایارزاده را عوض کرد. آزاده با برادرش رستم امام‌علی دو فرزند رئیس جمهوری کنونی می باشند که به مقام‌های بلند حکومتی دست یافتند. مومن احمدی همکار ما در دوشنبه در این باره چنین گزارش می دهد.
آزاده رحمان، دختری رئیس جمهوری تاجیکستان که تا این دم به حیث معاون اولی وزیر کارهای خارجی کار میکرد، روز 27 ژانویه رهبری نوی دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شد و در این مقام بختیار خدایارزاده را عوض کرد. بختیار خدایارزاده وزیر سابق عدلیه ماه ژانویه سال 2012 رئیس دستگاه اجرایی تعیین شده بود. حالا نامزدی او به مقام رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده، بعد از تصویبش به کار خواهد پرداخت. بعد از رئیس دادگاه عالی تاجیکستان تعیین شدن شیر محمد شاهیان، کرسی رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان خالی بود. شاهیان پس از انتخابات پارلمانی سال گذشته که در پی آن احزاب مخالف کمونیست و حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی از کرسی‌هایشان در مجلس نمایندگان محروم شدند، رئیس دادگاه عالی تعیین گردید. آزاده رحمان که حالا رهبری نوی دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شده است، 38 سال دارد و نامزد علم‌های حقوق شناسی است. اینچنین او صاحب رتبه دیپلماتی سفیر فوق‌العاده و مختار نیز است. این دختری رئیس جمهوری تاجیکستان سالهای 1995 و 2000 در دانشگاه ملی تاجیکستان خوانده، سالهای 2004 و 2006 دانشجوی دانشگاه‌های جورج تاون و مریلند، واشنگتن و کالج پارک بوده است. او در سالهای 2007 2009 سردار ریاست کنسولی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و تایی سالهای 2009 و 2014 معاون وزیر کارهای خارجه بود. از ماه می سال 2014 به حیث معاون اولی وزیر کارهای خارجه کار میکرد. امامالی رحمان 9 فرزند، 7 دختر و 2 پسر دارد که بجز از پسری خردیاش سامان بقیه علکه ازدواج کردند. حالا رستم امامالی پسری پرزیدنت امامالی رحمان رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان است. آزادر رحمان و شوهری او در حکومت تاجیکستان وظیفه های پرمسئولیت را اجرا میکنند. شوهری او جمالالدین نورعلیزاده داماد پرزیدنت امامالی رحمان حالا معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان است. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
مقام نوی آزاده رحمان چون رهبری دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی را ادامه می دهیم. سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال می گوید که تحلیل وضعی 168 کشور نشان می دهد که هیچ یک نقطه جهان از رشوه‌خواری پاک نیست. تاجیکستان در رده‌بندی نوی این سازمان در زینه 136 جای گرفته است. فساد و رشوه در تاجیکستان بیشتر نظام دادگستری، نهادهای قدرتی و شاخه های حکومت را آلوده کرده، این ساختارها را در چشم جامعه غیر شفاف و پوشیده نگاه می‌دارد. چنین از خلاصه سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال که روزی 27 ژانویه گزارش سالانه خود را درباره شاخص کروپسیا در کشورهای جهان معرفی کرد. این گزارش وضع فساد را در 168 دولت ارزیابی کرده است و به خلاصه رسیده است که هیچ نقطه جهان از فساد پاک نیست و هیچ یک دولت نتوانسته است به بلندترین نشان داد، یعنی به 100 خال زاور دانسته شود. حتی کشورهای از لحاظ رعایت قانون آبرومند دانیا، فنلاندیا و شویتسیا نشانه های فساد را دارند. این کشورها از 89 تا 91 خال گرفتند. محققان این سازمان میگویند که بیش از 6 میلیارد اهالی جهان در کشورهای بسر میبرند که با مشکلات سخت فساد روبرو هستند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان خیرامان بقازاده.
تاجیکستان در رده‌بندی نوی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال با 26 خال در مقام 136 قرار دارد. سویتلانا ساویتسکا، هماهنگساز منطقوی برنامه‌های سازمان شفافیت بین‌المللی در کشورهای اروپا و آسیای مرکزی، در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از آلمان نشاندادهای تاجیکستان را شرح داد.
تاجیکستان امسال 26 خال گرفت، پارسال 23 خال داشت، ولی این تفاوت خیلی اندک است و هیچ معنی ندارد. با اون خاطر که رده‌بندی وابسته از شمار کشورهای تحقیق شونده میتواند دیگر شود. باید گفت که از روی شاخص ما هر کشوری که کمتر از 30 خال گرفته است به معنای است که احوالش خیلی بد است. این به اون معنی است که در کشور کروپسیا خصوصیت همیشگی گرفته است، عمیق ریشه دوانده است و در مثال دیگر جمهوری های آسیای مرکزی گفتن ممکن است که منطقه از این نظر رکود کرده است، یعنی شخ شده است. هیچ بهبودی سیستم نوک فعلا به نظر نمیرسد.
сказала, глядя вот на Таджикистан, глядя на другие страны Центральной Азии, что идет такая стагнация.
در تاجیکستان برای مبارزه با کروپسیا و فساد مالی در برابر ساختارهای دخلدار نهادهای قدرتی، اینچنین آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا تاجیکستان سفر بر شده است. ولی در ماه مارس سال 2015 بعدی به مقام رهبری این آژانس تعیین شدن پسری پرزیدنت امامعلی رحمان رستم امامعلی، در دایره های کارشناسان سالهای زیاد را در زمینه شفافیت مبارزه با کروپسیا ایجاد کرد. نتیجه کار این نهاد در سال 2014 حاکی است که در این مدت در تاجیکستان نزدیک 66 میلیون سامانی ضرری مالی آشکار شده است. این مبلغ‌ها از حساب خراجات غیرقانونی پولی و مالی، کمامد و تصرف مبلغ‌ها و جنایت‌های دیگر از خود کرده شدند. اقتصادشناس و رهبر مرکز بازار آزاد تاجیکستان کنستانتین بندرینکا میگوید مسئله گسترش فساد در این کشور به صلاحیت‌های بی‌محدود ساختارهای حکومتی و نظارتی وابسته است. وی در یک صحبت با رادیوی آزادی از اوکراین گفت مشکل در این است که قانون‌های تاجیکستان بیشتر خصوصیت منع‌کننده دارند و خدمتچیان دولتی دارای صلاحیت‌های وسیع میباشند. شمار زیادی خدمتچیان به گفته او باعث کم بودن معاش آنها میشود.
وقتی مقامات درباره وجود فساد در ساختارهای معارف و بهداشت بیشتر صحبت میکنند، این با آن معنی است که هر ساکن عادی تاجیکستان همه روزه با این ساختارها روبرو میشود و از خدمات آنها استفاده میکند. در اصل فساد زیاد در ساختارهای دولتی وجود دارد، چون که محض در این ساختارها قرارهای مهم قبول می شوند. در رابطه با فساد در سطح های بلندتر از این، مسئله در به اصطلاح نرخ مشکل است. وقتی یک شرکت انتظار دارد که برای طرح میلیارد دلار فایده می بیند، منطقا رشوت یا قیمت فساد با میلیون ها دلار بلند می شود. از بس که این قضیه تنها مربوط به گروهی افراد معین و منفیت جو است، این حادثه ها بسیار وقت از چشم مردم و هم ساختارهای تفتیشاتی پنهان میمانند.
و میگوید تجربه کشورهای پیشرفته از جمله در اروپا نشان میدهد که کاهش مواردهای تماس کار افتاده با انسان، یعنی خدمتچیان دولتی، امکانی بیشتری انجام یک کار از راه الکترونی یا اینترنت، مثلا پیشکش گزارش مالی با ساختارهای اندوز، مواردهای کوروپسیا را شدیداً کاهش میدهد. این کارشناس میگوید که مبارزه با کوروپسیا پیش از همه یک مسئله سیاسی است. برای مبارزه با این پدیده نه تنها باید ساختارهای دخلدار سفر بر شوند. سویتلانا ساویتسکای در این باره گفت:
بشبه همه چیز به اراده سیاسی بستگی میگیرد. مهم این است که رئیس جمهوری و ائتلاف رهبری کننده در مسئله مبارزه با فساد چی اقدام میکند. وقتی اراده سیاسی نیست و خود مسئله از بالا پیدا میشود، اصلا درباره کدام تغییرات صحبت کرده نمیشود. ما نمیتوانیم درباره بهبودیابی وضع گپ زنیم وقتی در مبارزه با کرپسیا جامعه شهروندی هیچ نقشی ندارد.
общество, за которым стоят граждане.
Савицкая мегает, вуджуди муборизе солими сиоси низоми бисьор хизби ва фаолети озоди матбот худ аз худ дар муқобила бо фасод мусоидат мекунад.
Гузориши нави Трансперенси Интернешнл ва Тоҷикистон дар радабанди он.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مقامات ازبکستان با سلیمبای عبدوالیف که با نام سلیمبای بچه در این کشور مشهور است، اجازه ندادند که یک مسجد خراب شده تاشکند را از پول خود برقرار کند. این مسجد با نام جورابیک در بهار سال 2015 آتش گرفت و تقریبا به خاک یکسان شد. تارنمای ازمترانوم کام نوشته است که سلیمبای عبدوالیف سه خانه اطراف مسجد را نیز خریده است و به صاحبان هر یکی آن 150 هزار دلاری داده است که بیشتر از نرخ بازاری این خانه ها می باشد و خواسته است که این مسجد را بزرگتر از نسخه پیشین آن بسازد. در آن صورت این مسجد بزرگتر از مسجد مینار خواهد بود که با دلالت رئیس جمهوری ازبکستان ساخته شده بود. حالا کارهای ساختمانی در این مسجد آغاز نشده است و به احتمال زیاد به سلیمبای عبدوالیف اجازه نخواهند داد تا دست به این کار زند. حکومت ازبکستان تعمیر آن را بر عهده نمیگیرد و محمد بابور یولداشف، رهبر شعبه مسجدهای کمیته امور مذهبی ازبکستان، گفته است که این مسجد از حساب سلیمبای بچه برقرار نخواهد شد، بلکه آن را با راه حشر از حساب پولهای خیریه می سازند. پس سوال پیش می آید که چرا سلیمبای بچه خواسته است از حساب خود این کار را انجام دهد؟ آیا وی می خواهد با این کار در میان مردم اعتبار خود را چون شخصی خیرخواه بالا ببرد؟ سورت اکراموف، کارشناس امور ازبکستان در تاشکند، در جواب به این سوال چنین گفت:
پیش از همه چنین است، هر صاحب کار تلاش میکند که از خود چیزی باقی گذارد و کاری ثواب کند. از قدیم هر کسی که مسجد ساخته است، آن مسجد به نام وی باقی مانده است. این کار را آدمانی ثروتمند میکنند و برای آن پولی وی صرف میشود. برای همین مردم میگویند مسجد فلانی. در اسلام این کاری ثواب است، باز اگر مسجد در ساختار نابود شده باشد. ولی برای چی به مقامات این کار پسند نیست، من جواب دادن نمیتوانم.
Почему они как-то ревностно относятся к этому, сложно на это ответить.
میگویند که سوختار در نتیجه به هم رسیدن ناقل‌های برق به عمل آمده است، ولی امکان آتش زدن آن هم وجود دارد.
Вы знаете, вот в Узбекистане не разделяются у нас на суннитов и шиитов.
میدونید در ازبکستان مسلمانان را به شیعه و سنی تقسیم نمیکنند. نمونه هایی هست که در بعضی کشورهای اسلامی پیروان این دو مذهب مسجدهای یکدیگر را ترکاندند و خراب کردند، ولی در ازبکستان رقابت های مذهبی وجود ندارد. برای همین سوختار نمیتوانیم خرابکاری گروه نام ببریم، چون که در آن صورت سوال پیش می آید که چنین خرابکاری با کی در کار است.
فکر نمی کنید که با این کار مقامات می خواهند رفت و آمد مردم به مسجد را محدود کنند یا اجازه ندادن برقراری مسجد با سلیم بای بچه می تواند سبب های دیگر داشته باشد؟
На самом деле, почему они не дают? Вообще-то у нас есть муфтият в каждом это самое, в каждой республике.
Воқеан ҳам чаро онҳо иҷоза намедиҳанд? Мо муфтиё дорем. Хоҳишмандони таъмир ба онҳо бояд муроҷиат кунанд, на ба ҳукумат, вале мушкил ин аст ки муфтиёт ба давлат гӯш медиҳад бо вуҷуди ин ки муассисаи давлатӣ нест. اگر کسی داوطلبانه بخواهد که از حساب خود چنین کار خیر را بر دوش بگیرد، این مسئله را باید مفتیات بررسی کند، نه حکومت. مشکل است که آن را نمونه محدود کردن رفت و آمد مردم به مسجد ارزیابی کنیم، ولی این نکته مهم است که مسجدها به دولت و حکومت اطاعت نمی کنند، فقط در اداره های دولتی ثبت نام شده اند. دولت و حکومت به مسجدها و کلیساها امر دادن نمی توانند. برای همین مفتیات خودش تصمیم می گیرد که از حساب کی و چه طور مسجدها ساخته یا ترمیم شوند. به نظر من دولت نباید به این کارها دخالت کند.
مصاحبه ما را با سورت اکراموف تحلیلگر امور ازبکستان در تاشکند میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات چین حکم قتل صاحبکاری 51 ساله تاجیک حسن یوسوفوف را به اجرا درآورده توسط وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از نزدیکانش خواستند که یکی از آنها برای حضور در جریان اعدام او به چین رود. به اطلاع نزدیکان حسن یوسوفوف، خبرنامه وزارت کارهای داخلی یک هفته پیش به دستشان رسیده است و در آن گفته می شود که اعدام این شهروند تاجیک 28 ژانویه صورت خواهد گرفت. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکار میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه.
حسن یوسفوف یک صاحبکار تاجیکی از طرف دادگاه شهری ارومچی با جرم قاچاق مواد مخدر 5 سال محکوم به زندان شده بود، قرار است روز 28 ژانویه سال روان حکم قتل او به اجرا رسد. بهادر یوسفوف، برادر حسن یوسفوف، روز 27 ژانویه در صحبت با آزادی گفت اهل خانواده‌شان از مقامات تاجیکستان بسیار می‌خوان که مانع اجرای حکم قتل برادرش در چین بشود. به ادعای او، حسن یوسفوف در ارومچی اساساً به تجارت لباس مشغول بوده، با مواد مخدر سر و کار نداشته است. وی می‌افزاید برادرش در بازار ارومچی به دام فریبی یک زن افتاده و هن انتقال یک خلطه به جای دیگر که در درونش مواد مخدر بوده است از طرف پلیس ارومچی بازداشت گردیده است. بهادر یوسفوف افزود وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل به آنها خبر دادند که یک نفر از خانواده‌شان باید به چین رود. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که در حال حاضر 16 شهروند تاجیکستان در زندانهای چین و 3 شهروند چین در زندانهای تاجیکستان ادای جزا میکنند. یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، در ماه می سال گذشته هنگام معرفی سازشنامه میان تاجیکستان و چین درباره بازپس گردانیدن محکوم شدگان در پارلمان گفته بود از این 16 شهروند تاجیکستان 9 نفر مرد و 7 تن دیگر زن بوده، همگی برای قاچاق مواد مخدر قادر محکوم شدند. شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان آن زمان بر ضرورت برگردانیدن محبوسان تاجیک به وطن تاکید کرده بود و گفت با وجود آنکه این افراد جنایتکار هستند ولی شهروند تاجیکستانند، باید تلاش کرد که آنها به وطن آورده شوند. سازشنامه تبدیل زندانیان در بین تاجیکستان و چین هنوز سال 2014 در شهر دوشنبه امضا شده بود، اما تنها روز 20 می سال گذشته به تصویب رسید. بعد از آن مقامات تاجیکستان خبر ندادند که آیا تبدیل زندانیان میان دوشنبه و پکین صورت گرفته است یا نه. قانونگذاری چین در مورد قاچاقبران مواد مخدر جزاهای خیلی شدید با شمول حکم قتل را پیش بینی میکنند. به جز از حسن یوسفوف، باز سه شهروند دیگری تاجیکستان از جمله یک زن در چین با عین جرم قاچاق مواد مخدر حکم قتل گرفتند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
حکم اعدام یک شهروند تاجیکستان در چین.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ولایت سوغ نظارت بر فعالیت فالبین ها را شدیدتر کردند و می خواهند آنها سر به خود به فعالیت یا فعالیت های مربوط به آن مشغول نشوند. در این باره جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند.
با معلومات مسئولان امور دین در ولایت سوغ 179 نفر به فالبینی و سحر و جادو مشغول بودند و تنها دو نفر به حیث طبیب خلقی با اجازه نامه وزارت تندرستی رسما فعالیت دارند. سهراب رستموف، اجرا کننده وظیفه رئیس بخش دین در حکومت ولایت سوغ، گفت کارمندان این نهاد نام و نسب فالبین ها را نامنویس نموده در اختیار پلیس های شهر و ناحیه های سوغ گذاشتند تا که کار و فعالیت فالبین ها را زیر نظارت دائمی بگیرند. جناب رستموف افزود
تعداد که 179 نفر بود، اونها اکثریت فعالیتشان از بس که طلبات قانونگذاری به جوابگو نیست، یعنی اجازتنامه ندارند، اونها فعالیتشان را قطع کردند.
فالکوشایی و سحر و جادو در تاجیکستان سال 2007 منع شده. کسانی که به این کارها مشغول می شوند طبق بند 482 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان از 40 تا 100 نشان دهنده حداقل یا از 1600 تا 4000 سامانی جریمه بندی می شوند. پرزیدنت تاجیکستان ماه سپتامبر سال گذشته 2015 خواستار شدید کردن مجازات به فالبین ها و سحر و جادوگران شد و ایلاوه را برای وارد کردن به کدکس جنایتی تاجیکستان و بررسی پارلمان ارسال کرد که طبق آن برای سحر و جادوگری تا 7 سال زندان پیش بینی شده است. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان با نشر خبر از جلسه حکومت این کشور در روز 23 سپتامبر سال 2015 نوشت که طبق ایلاوه که به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده است، جوابگری جنایی برای مشغول شدن به سحر و جادوگری خیلی شدید کرده می شود، از جمله به مهلت تا 7 سال محروم نمودن از آزادی پیش بینی شده است. روحانیان سرشناس و مردم صاحب نظر تاجیکستان عمل فالبین ها و سحر و جادوگران را حرام می دانند و محکوم می نمایند، ولی با وجود منع فعالیت و نظارت و جریمه بندی ها بازار فالبین ها برای برخی ساکنان گرم باقی مانده است. نرخ فالکشایی فالبین های محلی برای ساکنان عادی از 20 سامانی سر شده با بخت کشایی و گرم کنی و دیگر خدمت های فالبین ها تا 100 سامانی و بالاتر می رود. نظیران نام مستعار زنی میانسال در شهر خوجند است که میگوید در 24 سالگیش بیماری سخت شد و طبیبان نتوانستند طبابتش کنند. آنگاه شب یک زنی سفید پوش در خوابش به دست وی کتاب داد و گفت که اگر فالبینی کند صحت می‌یابد. خانم نظیره در صحبت با رادیوی آزادی افسود حالا که مقامات وی را از فالبینی و طبیبی منعش کردند، وی فقط خیشان و نزدیکانش را فالبینی و به گفته خودش بخت کشایی میکند.
من مثلا برای پول نمی میکنم، من چه میکنم مثل گپ دروغ زدن. من برای پول نه، من اینه برای دردم گرفتگی، منم این کسل نشده گردم شد.
در همین حال ریاست تندرستی ولایت سغد میگوید در حال کنونی در شمال تاجیکستان تنها 4 نفر اجازه نامه وزارت تندرستی را در دست دارند و به حیث طبیب خلقی یا با اصول غیر انعنوی طبی با طبابت ساکنان مشغولند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.